الله الرحمن الرحیم زبده البیان صفحه 448 صفحه 50 ثم علله به قوله یتذکر و یتعمل فیبذل نسبتا من نفسه فلیزانه للحق او یخشا ان یکون الامر کما تصفان فینجر رو این کارو الی تحلیکه. آیه 44 سوره طه رو تفسیر میکردیم و حکم فقیش رو بیان میکردیم که فرموده بود فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. در تفسیر فقول له قولا لینا با زمینه لعله دو تا قانون رو در تبلیغ ذکر کرد. قانون اول این بود که باید با مخاطب نرم حرف زد. قانون دوم مربوط به متکلم بود که متکلم باید امید به تأثیر حرفش داشته باشد. اگر مایوس باشد از تأثیر قهرن تلاش کامل برای تبلیغ نمی کند. وقتی امیدوار بود که تبلیغش موثره تمام همتش را صرف تبلیغ می کنه. شرط تبلیغ دو چیزه، یکی خوب حرف زدن متکلم، یکی امیدوار بودن متکلم. خوب حرف زدن متکلم در مخاطب تأثیر داره، امیدوار بودن متکلم در خود متکلم تأثیر داره. این دوتا وقتی جمع بشن تبلیغ میشه تبلیغ کار. پس از فقولا له قولا لینا شرط اول فهمیده شد، از لعله مثل دوم فهمیده شد. حالا میفرماید که خداوند علت این روشی رو که ارائه داده بیان میکنه. چرا من میگویم لین حرف بزنید؟ چرا من میگویم امیدوار باشید؟ چون یتذکر او یخشا، شاید تذکر پیدا کند یا بترسد. پس یتذکر او یخشا دلیل این اسلوبی است که خداوند به هارون و موسی تعلیم میکند. این اسلوب رو به کار بگیرید که نتیجه تذکر یا خشیت اوست. اگر آدم منحرفی نباشد نتیجه اینه، اگر هم قابل نباشد خب این نتیجه در او اثر نمی کند. تذکر پیدا کند یعنی با انصاف عمل کند و به حق یقین پیدا کند. خشیت پیدا کند یعنی از حرفای شما بترسه، فکر کنه شاید شما راست بگید و این خشیت باعث بشه که بفهمد که اگر این کار کند به حلاکت می افتد. اگر بفهمه که حلاکت در پیشه دست از این کارش بر می زنه. اگر تذکر پیدا کنه اعتقاد به حق می آبه. اگر بفهمد که پشتر این کارش تحلوک است دست از این کارش بر می زنه. برای این که این اتفاق بیفته که او تذکر پیدا کنه و اذعان به حق پیدا کنه، یا برای این که بترسد که در پی این کارش تحلوک است و در نتیجه دست از این کارش بردارد، شما او را با قول لین و با امید تبلیغ کنید و امر معروف کنید. صفحه 448 صفحه 50 ثم علله. زمیر علله برمیگرده به اون اسلوب، به اسلوب من تحقیق. چرا خداوند این اسلوب را از هارون و موسی خواست؟ یا برگردونید به قول لین و تصریح به رجا، فرق نمی کنید. شما اسلوب اگه بخواد تفسیر بدید و اسلوب اگه بخواد تفسیر کنید همین دو تا اصلش در میاد که متکلم نرم حرف بزنه و با امید اقدام کنه. اسلوب همین بودی، همین دو تا بود. حالا زمیر علله رو به اسلوب برگردونید یا به هر یک از این دوتا، به مجموع این دوتا، به کل این دوتا برگردونید، فرقی نمی‌کنه. علله رو به قولش که فرمود یتذکر و یتعمل. این یتعمل رو مرحوم محقق اسم میگیره برای یتذکر. یتذکر که به دنبال یتذکر یتعمل میاد. وقتی تذکر پیدا کنه تعمل پیدا میکنه. وقتی تعمل پیدا کرد بذر میکند انصاف رو از خودش، بذر انصاف میکنه، یعنی با انصاف به مطلب مینگرد. وقتی با انصاف به مطلب نظر کرد قهرن حق رو از بین باطل جدا میکنه، از باطل جدا میکنه و به حق اعتقاد پیدا میکنه. ولی از آن الهد فیبذل هم نصفه یعنی انصاف رو، هم از آن الهد رو، هم انصاف میدهد از خودش که حق رو از باطل تمیز بدهد، هم از آن و اعتقاد به حق پیدا میکنه. خب فرمود یتذکر او یخشا. متعلق یخشا رو ذکر نکرده، مرحوم محقق متعلق یخشا رو میارن. او یخشا ان یکون الامر کما تصفان، بترسد که مبادا حرف حق همونی باشه که شما میگید. یه دفعه متوجه بشه شاید حرف شما درسته. وقتی حرف شما رو درستید متوجه میشود که ینجر رو انکار رو علمتر میشه. این فینجر رو یعنی بعد از اینکه ترسید و احتمال داد که حق همونطور باشد که شما توصیف میکنید، بعد از او انکارش بعد از او میامد که انکارش منجر به تحلوکه میشود و چون از تحلوکه میترسد دست از انکار برمیدارد. خب این تموم شد. این تتمه بحث بود که ما با دیروز میخوندیمش، نباید رها میکردیم. خب وقت تموم شد دیگه رها شدیم. این ولی هازا برمیگرده به اون قبل. گفتیم یا علم من هازل اسلوب من التعدیب نهایت و شفقتی به عباده. از این روش تبلیغ و تعدیبی که خدا به موسی و هارون دستور داد معلوم میشه خدا نهایت شفقت رو و نهایت مهربانی رو به بندگان میسره. ولی هازا یعنی چون از این اسلوب نهایت شفقت فهمیده میشود، ما یحیی ابن معاذ رو میبینیم که میگه خداوند تو با دشمنت این چنین عمل میکنی تا چه رسد به دوستت، پس با دوستت چگونه رفتار میکنی؟ قال ولی هازا قال فی مجموع البیان که یحیی ابن معاذ چنین میگفت، کان یقول یعنی مستمدن اینو میگفت، هازا رفق که به من یدعی ربوبیه فکیفه رفق که به من یدعی الهودیه. به کسی که ادعای ربوبیت میکرد و با تو کاملا دشمنی داشت اینطور مدارا کردی که به پیغمبر اینچنین دستور دادی، پس چگونه با کسی که ادعای عبودیت دارد مهربانی خواهی کرد؟ این مهربانی تو با کسی که ادعای عبودیت میکنه خیلی بالاتر از مهربانیت هست با فرعون. معلوم میشه یحیی بن معاذ هم از این آیه قرآن شفقت و مهربانی خدا نسبت به فرعون فهمیده بود، یعنی همینی که ما گفتیم. لذا یعنی چون این آیه دلالت بر این مهربانی میکند، یحیی بن معاذ هم از این آیه مهربانی استفاده کرد و چنین میگفت. و قال فرکشاف، خب درست موسی و هارون نمیدونستن که وضع فرعون چیست و آیا حرفشون در فرعون تأثیر میکند یا نه، ولی خدا چه میدونست؟ خدا چه میدونست فرعون بالاخره نتیجه کارش چیز به حرف انبیا گوش نمیده؟ چرا این دلاغ افسار شد به سمت فرعون؟ آیا این کار لغو نبود؟ خدا چه میدونست پایان این کار بیفایده بودن است، یعنی تأثیری در فرعون نخواهد گذاشت، یعنی نسبت به فرعون بیفایده است، چرا اینا رو ارسال کرد؟ این کار لغو میاد. جواب میدن نه، کار لغو نیست، درست که تأثیر در فرعون نکرد ولی اثر دیگر داشت. اثر دیگرشون بود که حجت رو بر فرعون تمام کرد. فردا فرعون نمیتونه بگه خدا یا چرا به من تذکر ندادی؟ اگر تذکر میدادی و رسول میفرستدی من پیروی میکردم. یعنی فردا به خدا اعتراض خواهد کرد. وقتی خدا این ارسال رو انجام داد دیگه اعتراض فرعون بسته میشه. گذشته از این چند تا فایده دیگه در این مثال هست، یعنی یه فایده بود که ذکر کردیم، فایده دیگه هم در این مثال هست. و اون فایده اینه که خداوند با این ارسال داره مهربانیشو حتی به بدترین بندهش هم اعلام میکنه. و قهرن به بقیه هم اعلام میشه که خداوند مهربان است. خب اعلام مهربانی، اعلام مهربانی خدا در عمل بندگان تأثیر زیاد داره. گاهی از اوقات فکر میشه که اگر ما خدا رو مهربان ببینیم جری میشیم، یعنی این درست برعکسه، ما جری نمیشیم. بشر طوری آفریده شده، مگه دیگه خیلی منحرف باشه، بلا طوری آفریده شده که نسبت به شخصی که به اون مهربانی یه انتهای احترام خاصی قائل. کسی اگر به ما مهربانی کنه ما سوء استفاده نمی کنیم، ولی خودمون خیلی خراب باشه ولی سوء استفاده نمی کنیم. سعی می کنیم با او به کمال احترام عمل کنیم، حرفشو گوش بدیم. اگه کسی برای ما خشونت کنه ما دستمون برسه یواشکی الخلی آسیبش می زنیم. اما اگه مهربانی کنه اصلا خود همین مهربانی ما رو من می کنه از اینکه بتونیش آسیب بزن، حتی حرفش هم آسیب نمی زنه، حرفش هم گوش می کنه. پس این که ترسیم میشه که خدا مهربان است، این اثر عملی در بندگان داره. یعنی بندگان وقتی میبینن که خدای باشون اینجایی رفتار میکنه هرگز به خودشون اجازه نمیدن که مخالفت کنن. اگه خدا با خشونت عمل میشه، درسته نمیتونستن از ملکش فرار کنن، ولی بالاخره رو تفلک گاهی از اوقات خلاف های ممکن مرتکب میشنن. البته به طور کلی اگر خلاف مرتکب نمیشنن، خلافی که با ترس ترس بشه ارزشی کنده نداره. خلاف رو در وقتی که بفهمن خدا مهربان است با اختیار ترک میکنند، ولی وقتی ببینن خدا خشونت به خرج میده از ترس ترک میکنند. ترک خلاف از ترس ارزش چندان نداره، ترک خلاف از اختیار ارزش داره. پس این که خدا بر خودش را مهربان اعلام میکند و در این آیه با ارسال رسول اون هم با این دستور خاص شفقتش رو به مردم میفرماند، خود این فایده است. ارسال رسول این فایده هم داره، گذشته از این که اتمام حجت است بر فرعون، ابلاغ رحمت است به کل بشر. سوم این کار خدا دلیلی است بر علیه کسانی که بعداً به خدا تهمت می‌زنند. خدا در اون وقت می‌دونسته که گروهی بر آینده خواهند آمد به نام اشاعره که به خدا تهمت می‌زنند. میگن خدا از کافر راضی به کفر است. اعتقاد اشعری میگه آنچه این کافر است چون خدا گفته، چون خدا خواسته، نه که برای انسان اختیار قائل نیستن. اشعری برای انسان اختیار قائل نیستن، میگن این مؤمن شده چون خدا خواسته، راضی شده برای او ایمان را. اون یکی کافر شده چون خدا خواسته، یعنی راضی شده برای او کفر. پس خدا برای مؤمنین راضی به ایمان است، برای کفر هم راضی به کفر. این حرف اشعری است. خداوند برای کافر هم رسول میفرسته تا بفهماند که من به کفرت راضی نیستم، برگرد به ایمان. برای این که خداوند جلوی این اتهامی رو که بعدها اشاره به خداوند میزنن بگیره ارسال کرده. پس این هم یه فایده، چه بسا فواید دیگر هم باشه که فیلم به فیش ما نرسید. پس ارسال رسول در این مورد هم اتمام حجت بر فرعون است، هم ابلاغ رحیم بودن خدا به عباد است، هم جلوگیری از اتهامی است که بعدها اشاره میخوان به خدا بزنن. وقال فرکشاف و جدوا ارسال هما، جدوا یعنی فایده ارسال این دو بزرگوار یعنی موسی و هارون به سمت فرعون با علم خداوند، علم خداوند، با علم مرسل که خداوند است، با علم خداوند به این که فرعون لن یومن هرگز ایمان نخواهد آورد، این فایده الزام حجت و اتمام حجت بر فرعون است و قطع عذر فرعون است که فردا یعنی در وقتی که خدا مؤاخذه می کند فرعون نتواند عذر بیاورد و بگوید که خدایا چرا رسول نفرستادی؟ اگر رسول می فرستدیم ما پیروی می کردیم. خود خدا فرموده اگر ما هلاک بکنیم این کفار را به عذاب من قبل ارسال رسول، هر آینه در آینده به ما خواهند گفت چرا خداوند رسول به سمت ما نفرستادی تا ما از طریق رسول آیاتت را اتباع کنیم؟ و ما به خاطر اینکه عذر اینها رو قطع کنیم، فردا چنین عذری برای ما نیارن، حجتی بر ما اقامه نکنن، ارسال رسول میکنیم. و الا میدونیم اینا گوش به حرف نمیدن. ارسال رسول ما به خاطر اتمام حجته، نه به خاطر اینکه انتظار داشته باشیم اینا ایمان بیارن. میدونیم اینا ایمان نمیارن. خب صفی این تموم شد، کلام کشاف. حالا مرحوم محقق میشن صفیه، یعنی در این ارسال المبالغه کما ظهرت. مبالغه دارید؟ بله. صفیه در این ارسال مبالغه است، یعنی ابلاغ حق، مبالغه در بیان حق تا تحت عذر شود برای فرعون. این یک. دوم، و اظهار شفقت و لطف، که خدا میخواد اظهار کنه که من نسبت بندگانم لطف دارم و مهربانی دارم. سوم، و ابطال و دعوا انه لا یرید من الکافر الا کفر. خدا با این ارسال میخواد باطل کنه ادعای کسانی رو که میگوین خداوند از کافر جز کفر رو نمیخواهد. و یرزا لعباده الکفر یا لبعض عباده ایمان. اینو با گفتن دیگه، این قول باطل میشود با این ارسالی که خدا میکرد. چهارو من چهارم از خواهش نگفتن. و اللی سل حسن القوم الا شرعن بر قول احفل و لا تفر. بعضی ها گفتن حسن القوم شرعیست و از گفتن افعل و لا تفعل حاصل می شود. یعنی اگر شارع گفت افعل، حسن استفاده می شود. اگر گفت لا تفعل، قف استفاده می شود. و الا خود فعل با بدون توجه به افعل یا لا تفعلی که نسبت به او می آید، نه حسن دارد نه قف دارد. این رو اشاره می گم که فعل دارای حسن قف نیست، دارای حسن قف عقلی نیست، بلکه حسن قفش رو شریعت تعیین میکنه. اگر فرمود افعل این فعل را، معلوم میشه این فعل حسن است. اگر فرمود لا تفعل این فعل را، معلوم میشه این فعل قبیح است. پس حسن قف شرعی هن، یعنی از طریق شریعت بیان میشن، عقلی نیستن، عقل ما نمیشن. این حرفی شما ها میزن که این ارسال این قول رو هم رد میکنه. معلوم میشه که بالاخره نبی ارسال میشه به سمت کافری تا کافر دست از کفرش برداره. معلوم میشه که عقل حسن میشمرد ایمان را و قبیح میشمرد کفر را. رسول می آید تا این پرده ای رو که رو عقل این کفار کشیده شده برداره، تا اونها ایمان رو که حسن است با عقل خودشون حسن بیابن و اعتقاد پیدا کنن، کفر رو که قبیح است با عقل خودشون نفرت پیدا کنن و رها کنن. توجه کنید، اگر حسن و خوب می خواست با شریعت به وجود بیاد، بعد از اینکه این پیغمبری این پیغمبر رو قبول کردن، امر و نهی او رسید، اون وقت میفهمن که ایمان حسن است یا ایمان کفر قمی است. بعد از قبول کردن پیغمبر و افعل یا لا تفعل پیغمبر، باید بفهمن ایمان حسن است یا کفر قمی است. در حالی که اینطور نیست. قبل از اینکه پیغمبر رو به پیغمبری قبول کنند، ایمان میاد. بعدن که ایمان آوردن، پیغمبر پیغمبر میبینن. پس ایمان رو عقلش انتخاب میکنه، کفر رو عقلش رد میکنه، پیغمبر میاد پرده از رو عقل برداره. پیغمبر هنوز افعل لا تفعل نگفته، هنوز پیغمبرش رو این شخص قبول نکرده، افعل لا تفعل نگفته. بدفرض هم اطفال را سفر گفته باشه، برای این شخص ارزش نداره، چون پیغمبر به پیغمبری و بشاره قبول نداره، بشاره بودن قبول نداره. پس هنوز افعال را تفعال نمیده، اینی که میخواد ایمان بیاره میفهمه ایمان هستنه، میفهمه کفر خبیه، ولی ازار سمت ایمان میره سمت کفر نمیره. ارسال کرده خدا از همین ارسال معلوم میشود که ایمان حسن است عقلا و کفر قوی هست عقلا، و ارسال شده تا این حسن و قوی رو به عقل ما تفهیم کنه، به عقل ما تفهیم کنه، نه برای ما تأسیس کنه. نایمده چه بگه این رو من حسن میدانم تو هم بدان، این رو قوی میدانم تو هم بدان. میگه تو خودت میدونی که این حسن این قویه، بیا به سمت حسن اون قوی رو ترک کن. پس خود احساس نشون میده که اصلا با رقی منتفیم و لیسه، یعنی و فایده احساس این است که ثابت شود که لیس الحسن و القبح الا شد. نه ابطال و دعوان، نه اون ابطال و دعوان نه، بسر این در میاد. ارسال کرده تا باطل کند دعوا رو، دعوای این را که، یعنی این ادعا رو که میگوید لیس الحسن و القبح الا شرعن بل قول و افعل بلا تفعل. این کل قول اشاره است، این که معربیش خوندم کل قول اشاره است. این ارسال برای ابطال این دعواست، برای ابطال این دعواست. ادعا این است که حسن و قبح جز شرعی نیست، بلکه با شرع درست می شود، با افعل شارع و لا تفعل شارع درست می شود، که حسن و قبح رو تأسیس شرعی می دوند. این آیه ارسال که این ارسال بیان می کند که حسن و قبح همه جا تأسیس شرعی نیست، حالا ممکنه یه جای شارع تأسیس کنه، ولی اینطور نیست که همه جا تأسیس کنه. ما حسن و قبح عقلی داریم، اینطور نیست که همه حسن و قبح رو خب همون شرعی باشه. عبارت توجه به عبارت اینه که حسن و قبح لیس الا شرعی. کسانی که مخالف ما هستن میگن حسن و قبح فقط شرعیه، ما میگیم نه، هم عقلی داریم هم شرعی داریم، بعضی ها شرعیه بعضی ها عقلی. و هوه ظاهران بستان، هوه یعنی این ادعایی که حسن و قبح فقط شرعیست، یا اون ادعایی که خدا از کافر کفر رو اراده کرده، یا هر دو ادعا ظاهر مطلقه.
در مورد قسمت دوم تفسیر یه قاعده کلی از اون داره، یعنی یک قول داره، اون رو به عنوان یک مصداق بیان کرده که خداوند از کافر جز کفر نمیخواد، بعد صورت کلی قاعده کلی.
من خواستم فرق بذارم بین این دو، اولی رو گفتم حاصل قول به جبره، دومی رو گفتم حاصل انکار حسن و قبح عقلی. این دو تا قاعده رو فرق گذاشتم. اون لا یرید من الکافر الا کفر، این حاصل قول به جبر. لیس الحسن و قبح الا شرعا، این حاصل انکار حسن و قبح عقلی است، و هر دو رو مشاهده دارند، هر دو رو دارند، پس هر دو اتهام رو نسبت به خدا دارند. حالا دومی نمیشه گفت اتهام به خدا، دومی بالاخره یک قانون کلی رو یا قانون عقلی رو داره کار میکنه. علاوه دو تا مطلبه، یکی حاصل قول به جبره، یکی حاصل انکار حسن و قبح عقلیه. ما هر دو رو میگیم با این ارسال باطل میشه. و علم ایزن ان فی قبول موسا معارضت فرعون به سحر سحرت معجزتن دلالتن واضحتن بر سه چیز، بر چهار چیز. دقیقا یه ترکیبی در این عبارت ما بکنم. دلالتن اسم علت است، معجزتن و سحر سحره دو طرف معارض است. فرعون فاعل معارض است، فرعون بین سحر سحره و معجزه موسی معارضه انداخته، میگه بیایید با هم مقابله کنید، معارضه کنید تا من ببینم کدومتون پیروز میشید. موسی این معارضه رو قبول کرده، حاضر شده بیاد با سحره مسابقه بده، معارضه کنه که ببینه حق کدوم طرفه. دقتون چیزی که اتفاق افتاده اینه، فرعون تصمیم معارضه گرفته، فرعون تصمیم گرفته معارضه بندازه بین سحر سحره و معجزه موسی که ببینه کدومشون غلبه میکنه. موسی این معارضه رو قبول کرده. در این قبول موسی دلالتی است بر چهار چیز، یعنی از این قبول ما چهار چیز میفهمیم. اول اینکه حسن و قبح عقلی داریم، از کجا این قبول میشنم حسن و قبح عقلی داریم؟ ببینید موسی برای چی معذر قبول شده؟ به امید اینکه وقتی فیروز شد فرعون ایمان بیاره. یعنی چی؟ یعنی فرعون بیاورد که ایمان حسن است و قبول کن. پس حضرت موسی این معارضه رو قبول کردن به این امید که فرعون بعد از غلبه موسی حسن ایمان را بفهمد و قبح کفر را بفهمد، ایمانی را که حسن است قبول کند، کفر را که قبیح است کنار بزند. به این امید آمد دیگه. پس معلوم میشه حسن و بغلی داریم. موسی نگفت ایمان حسن است، تأسیس حسن برای ایمان نکرد، تأسیس قبح برای کفر نکرد که فرعون قبول کنه. البته میگفت ایمان حسنه، میگفت کفر قبیحه، ولی فرعون قبول نمیکرد. تأسیسی نبود، خواست به فرعون بفهماند که عقلت رو به کار بنداز، با غلبه من عقلت به کار میفته و میفهمی که حسن ایمانه، قبول منه، میفهمی، نه من تأسیس میکنم. پس قبول موسی دلیل بر اینه که حسن و بغلی داریم. ایشون یه دلالت واضحه دارد، خیلی دلالت سخته، واضح هم نیست، هم یه دلالت واضحه دارد، پیش خودش واضح میده. همچه که الان من بیان کردم دقت میکنی، این موضوع دقیقه. و علم ایزن هن فی قبول موسی، من ستا فایلیه رو نگفتم، بعدم از میکنم. و علم که در این که موسی قبول کرده، معارضه انداختن فرعون به وسیله سحر سحره معجزه ای را با سحر سحره معارض کرده، معجزه ای را معارض کرده، معجزه را با سحر سحره، یعنی این دوتا در عرض هم قرار داده تا مسابقه بدن. این در عرض هم قرار دادن سحر و معجزه از فرعون صادر شده، موسی این در عرض قرار دادن قبول کرده، گفته باشه چون دوتا در عرض هم قرار بده، ما پیش خواهیم آمد و معلوم میشید چی غلبه میکنه. در این قبول معارضه دلالتن واضحتن بر چهار چیز. اول علا کامل حسن و خوبه عقلیه که توضیح دادم. دوم و بطلان، یعنی و علا بطلانه و بطلان افهام الانبیاء علیه السلام. آیا ممکن است کسی بتواند نبی را مغلوب کند و از پاسخ به سخنی او را عاجز کند؟ افهام یعنی اگر این امکانش بود موسی می‌ترسید، قبول نمی‌کرد معارضه، گفت شاید من افهام بشم، شاید من مغلوب بشم، شاید من عاجز بشم از این که بتونم جوابشون بدم. در حالی که می‌بینیم خیلی راحت قبول کرده. معلوم میشه میدونسته که کسی فائق بر نبی نمیاد، که کسی نمیتونه نبی رو عاجز کنه یا شکست بده. اینو میدونسته، با جرأت وارد شده، معارضه رو قبول کرده. در این قبول معارضه فهمانده شده که افهام نبی باطله، هیچ کی نمیتونه نبی رو افهام کنه، یعنی عاجز کنه از جواب داده. و بطلان افهام الانبیاء علیه السلام، یعنی دلالت میکنه بر اینکه افهام الانبیاء علیه السلام باطله. افهام یعنی همون چیزی که عرض کردم، کسی را از سخن گفتن عاجز کردن یا دلیلی بر علیه دلیل کسی اقامه شده. کسی نمیتونه دلیلی بر علیه دلیل نبی اقامه کنه. کسی نمیتونه تبلیغ نبی رو باطل کنه و نبی رو از ادامه تبلیغ عاجز کنه. بله زور ممکنه، ولی زور رو جد نیست. این دو تا سوم و عدم صحت جواب. گاهی از اوقات ما در مباحثمون اینطور میگیم، میگیم ما مطلب تو گفتیم، به طرف مقابل میگیم مطلب تو گفتیم، دلت بخواد فکر کن میخواد نکن. این جور مباحثات رو نمیپذیرند، یه درست نیست. خب موسی هم میشه صبح برام بگی که من که حق رو به تو گفتم، میخواد قبول کن میخواد نکن. نگفت اینو به تو، گفت بیا فکر کن، من در این معارضه شرکت میکنم تا تو فکر کنی، نظر کن در معجزه من. به فرعون داره جواب میده، میگه تو نظر کن در معجزه من. اینطور نیست که به تو بگم من حالا به تو گفتم میخوای نظر کن میخوای نظر نکن، تو نظر کن در معجزه من. کدوم حقه؟ ببینید گاهی از اوقات گفته میشود، ولی این من در جواب مثال زدم، این مثال درستی بود گفتم، ولی بالاتر از این هم هست، بالاتر از این مثال هم هست. در بحث کلام یه بحثی مطرحه که آیا واجب است امت، این مهمه. اون مثال اولین که من زدم مثال خوبی بود، ولی این مهمه، این مثال دوم مهمه. در بحث کلام مطرحه این بحث که آیا اگر نبی معجزه آورد، ادعای کرد پرسش معجزه آورد، رعیت واجب است برن اون معجزه رو مشاهده کنن؟ یه تو خونه شو بشینن بگم به ما چه، ما چه خبر نداریم، نمیریم نظر کنیم. وقتی نظر نکردیم حق برامون روشن نیست، وقتی حق برامون روشن نبود عوض بودیم. بعضی اینطوری ممکنه فکر کنن، میفهمدن اینطور نیست. اگر نبی ادعای پیغمبری کرد، حتما ما باید بریم معجزه‌شو ببینیم. بر ما واجب است نظر کردن، فکر کردن و حق رو یافتن. یه وقتی ممکنه ببینیم که داره دروغ میگه، خب هیچ. یه وقتی هم ببینیم حق رو باید قبول کنیم. بله بعد از ختم پیغمبری دیگر کسی ادعای پیغمبری کنه دلیل داریم که داشت باطل، ولی بازم میگیم برای باطل کردنش. علی حال نمیشه گفت بر رعیت واجب نیست نظر کند، چه نظر کند چه نظر نکند فرق نمی کنه. نه باید نظر کند. حضرت موسی به فرعون که باید نظر کنی. من میگم تو معارضه شرکت میکنم، تو معارضه شرکت میکنم، قبول کردم معارضه رو، توش هم شرکت میکنم، تو قبول کنی، تو نظر کنی و قبول کنی. و عدم صحت الجواب، یعنی و یدل و دلالتن واضحتن الا عدم صحت الجواب به انهو نهنو نقول یجب علیکن نظر. ما به تو میگیم بر تو واجب است فکر کنی، حالا سبا اون تنظر آلا تنظر، میخواد فکر کن میخواد نکن. این میخواد فکر کن میخواد نکن، این جواب درستی نیست. باید فکر کنی و باید هم بیا نظر کنی، نه اینکه چه دلت بخواد نظر کنی چه دلت نخواد نظر کنی، حتما باید نظر کنی. توجه کنید این عبارت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این که موسی معارضه فرعون رو قبول کرد و فرعون رو به سمت نظر کردن و فکر کردن کشوند، دلیل بر اینه که نمیتونیم بگیم شخص رعیت واجب نیست نظر کند در معجزه پیغمبر، بلکه باید بره نظر کنه. چهارم، حضرت موسی قبول کرد این معارضه رو. چرا قبول کرد؟ چون دید فرعون عقل داره، اگر شما دیروز گفتیم عقل نداره، ولی خب حالا به ظاهر دید فرعون عقل داره و امکان معرفت برش هست، پس تکلیف بهش متوجه شد. منتظر نشد که فرعون مکلفون به رو بشناسه که بعد دعوتش کنه، فقط اکتفا کرد به این که فرعون عقل داره به امکان مرفت دارش هست، کارو شروع شد. پس معلوم میشه شرط تکلیف برای همه جا عقل داشتن به امکان معرفت به تکلیف پیدا کردن هست. شناخت مکلفان به لازم نیست، لازم نیست من مکلف به رو بشناسم تا تکلیف من متوجه بشه، ولی دور لازم میاد. شناخت مکلف به از ناحیه تکلیف میاد. علم به مکلف به از ناحیه تکلیف میاد. حالا اگر حصول تکلیف، اگر حصول مکلف به یا علم به حصول مکلف به شرط تکلیف بشه، دور لازم میاد. تکلیف هست که مکلفون به رو میشناسونه. حالا اگه شناخت مکلفون به من شرط تکلیفش رو داره دیگه، پس هیچ جا شرط تکلیف شناخت مکلفون به نیست. همه جا شرط تکلیف داشتن عقل و امکان معرفت به مکلفون به، نه شناخت مکلفون به، امکان شناخت، امکان شناخت کاری. در اینجا نگفته به فرعون تو چون عالمی با آنچه که من میگویم پس تکلیف ده، از یه وقته چون میتونی عالم بشی تکلیف داری که جرمانو گوش بدی، تکلیف داری که بیا مشاهده کنی. من قبول کردم معارضه رو زیرا دیدم تو تکلیف داری. چرا؟ چون عقل داری و امکان معرفت داری هست. و نه یعنی باید دلالت واضح هست در قبول موسی، دلالت واضح هست برای این که شرط تکلیف عقل هست و امکان معرفت هست. امکان معرفت اصل بر عقله. شرط تکلیف این دوتا هست، یکی عقله، یکی امکان معرفت. امکان معرفت نه حصول معرفت. دوتا پرسش میگه لا حصول معرفت نه حصول معرفت. حصول معرفت لازم نیست، معرفت تازه بعد از تکلیف میاد. معرفت مکلفون به معنی نداره که شرط تکلیف بشه. اونی که بعد از تکلیف میاد نمیتونه شرط تکلیف بشه و قبل از تکلیف بشه، ولی دوره. لا حصول علم به مکلفون به لکل مکلفن مکلفن و الا، یعنی اگر حصول علم به مکلفون به شرط تکلیف بشه دور لازم میاد، چون شرط تکلیف سابقه بر تکلیفه. اما علم به مکلفون به لاحق تکلیفه، سابق و لاحق اگر یکی باشه دوره دیگه لازم میاد. ما قبل متقدم متأخر باشه، ما قبل متأخر متقدم که هوا ظاهر، گاه و ظاهر، یعنی این که شرط تکلیف عقل است و امکان معرفت ظاهر. گاه و فی آیات شرط، در آیات زیادی هم هست که شرط معرفت، شرط تکلیف علم است، عقل است و امکان معرفت. لقد اریناه آیاتنا کلها فکذب و ابا قال اتیتنا لتفکنا تا آخر. ما بهش آیات رو نشون دادیم، یعنی آیات رو نشون دادیم بیاد عالم بشه، باید معتقد بشه. چرا؟ چون عقلی که داره با نشون دادن آیات هم امکان معرفت درش هست، همین کافیه. پس خود آیم نشون میده، خود این آیم که الان خوندیم نشون میده که شخص به محض این که عقل داشت امکان معرفت داشت تکلیف پیدا میکنه. قبول موسی هم معارضه فرعون رو دلالت رو این مطلب کرد. وقتی موسی قبول کرد نگفت که شرط معارضه حاصل نیست، شرط معارضه علم تو اعتقاد تو به خداست و این حاصل نیست، نگفت. گفت شرط معارضه حاصله، پس من قبولش میکنم. شرط معارضه این که تو عقل داشته باشی داری، شرط معارضه این که راه برای معرفت تو باز باشه بازه. وقتی دیدی عصای من غلبه کرد بر جادوهای ساحرین، معرفت امکان معرفت تبدیل میشه به کلیت معرفت، پس امکان معرفت رو داری. قبول موسی دلالت کرد به این که در تکلیف کافیست عقل داشتن مکلف و امکان معرفت داشتن نیست. خب این آیه تمام شد. برداشتیم که ما از این آیه میخواستیم بکنیم کردیم. از ارسال این دو رسول به سمت فرعون چهار تا فایده استفاده کردیم و از قبول موسی هم چهار تا مدلول به دست آوردیم.